بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 280 سطر دهم. و چند مراد هم ان صورت ما یکون و وجود و شیه معهو بالفعل البته و الماده ما یکون الوجود و معهو بالقوت فی الجمله و این ازن لا انتقاض. سلام علیکم. ما بعد از اینکه علت رو تعریف کردیم وارد بحث در انقسام علت شدیم و انقسام علت رو از طفتازانی نقل کردیم. او اقسام علت رو بیان کرده بود، ما عبارت او رو آوردیم. بعد گفتیم که او متمم هایی رو هم برای این کلام از ذکر کرده و شروع کردیم به خوندن متمم ها. متمم سوم و کلام سومش این بود که ما گفتیم علت مادی عبارت است از چیزی که وجوب معلول نسبت به او بالقوه است، و به تعبیر بهتر معلول با داشتن او بالقوه واجب است. و صورت رو گفتیم عبارت از، یا علت سوریه رو گفتیم عبارت است از چیزی که معلول با داشتن او بالفعل واجب است. و اشاره کردیم که مشهور همچنین علت مادی و سوری رو تعریف کردن که علت مادی چیزی است که معلول به توسط اون چیز بالقوه موجود است، و علت سوری چیزی است که معلول با داشتن اون چیز بالفعل موجود است. دیگران موجود بودن رو ترک کرده بودن، ما واجب بودن رو ترک کردیم و داشتیم امتیاز کار خودمون رو نسبت به کار دیگران بیان می کردیم. گفتیم اگر بگوییم که علت مادی آنیست که معلول با داشتن او بالقوه موجود است و علت سوری آنیست که معلول با داشتن او بالفعل موجود است، لازم میاد که هم تعریفی که برای علت فاعلی کردیم، برای علت مادی کردیم، نقض بشود به این که جامع افراد نیست، و هم تعریفی که برای علت سوری کردیم نقض شود به این که مانع اغیار نیست. به این بیان که ماده‌ای که با صورت همراه شده، این چنین ماده‌ای در موردش صدق می کند که چیزیست که معلول با داشتن او موجود است، بالفعل موجود است. چون بالاخره ماده الان با صورت همراه شده و معلول با آمدن این دو جزءش موجود بالفعل شده. به ماده اشاره میکنیم، میگوییم چیزیست که الان که صورت همراهشه معلول با داشتن اون چیز بالفعل است. به صورت هم اشاره میکنیم، میگیم که صورت هم چیزیست که معلول با داشتن او الان بالفعل موجود است. پس معلول در وقتی که ماده و صورت رو هر دو رو دارد، هم با داشتن ماده بالفعل است، هم با داشتن یعنی موجود بالفعل است، هم با داشتن ماده موجود بالفعل است، هم با داشتن صورت موجود بالفعل است. خب این نتیجه بود که ما گرفتیم. بعد گفتیم اگر چنین باشد، تعریفی که ما برای صورت کردیم چیزیست که معلول با داشتن اون موجود بالفعل است، این تعریف شامل این چنین ماده هم میشه، چون این چنین ماده که همراه صورته اونم همین تعریف رو صادقه. اون وقت باید این ماده بشود مندرج تحت تعریف صورت، در حالی که ماده صورت نیست، ماده علت سوریه نیست. پس تعریفی که ما برای علت سوریه داریم ارائه میدیم مال اغیار نمیشه. و همچنین این چنین ماده‌ای چون معلول با داشتنش موجود به فعل شده، این چنین ماده‌ای در تعریف ماده در تعریف علت مادیه داخل نمیشه، چون علت مادیه عبارت از چیزی بود که معلول با داشتن او بالقوه بود، و الان این ماده چیزی است که ماده‌ای که همراه صورت شده چیزی است که معلول با داشتن او بالفعل. پس این ماده داخل در تعریف علت مادی نخواهد شد و در نتیجه علت مادی جامع افراد نخواهد بود. این اشکالی بود که ما گرفته بودیم. وقت گفته بودیم اگر به جای وجود وجوب رو بذاریم این اشکال مرتفع میشه. این قسمت هم دیروز توضیح دادم، الان احتیاج به تکرارش نداره، لذا اینو تکرار نمی‌کنم. حالا میخواییم اون تعریف کسانی رو که تعبیر به وجود کردند و گفتیم اشکال برشون وارده، میخوام تعریف اونها رو توضیح بکنیم تا اشکال وارد نشه. اینم که میبینید من کلام اونها رو نقل کردم به خاطر اینکه میخواییم کلام اونها رو توضیح کنیم، ولی کلام خودمون که درست بود اینو دیروز گفتیم، امروزم چون احتیاج بهش نداریم تکرار نکردم. اما نحوه توضیح اینه که ما توی تعریف یه قیدی اضافه میکنیم، البته لازم نیست اضافه کنیم، در نظر میگیریم و این در نظر گویندگان بوده، چون در نظرشون بوده ما باید بگیم که تعریفشون مشتمل بر این قید هست. وقت اگر تعریف مشتمل بر این قید باشه، هم اشکال مانع اغیار نبودن و هم اشکال جامع افراد نبودن هر دو برطرف میشه. به بیانی که الان عرض میکنم، در تعریف صورت یا علت سوریه اینطور داریم: ما بهش شیء موجودون بالفعل، البته یه قید البته رو میاریم. در علت مادی، تعریف علت مادی اینطور میگیم: ما بهش شیء موجودون بالقوت فعل جمله، قید فعل جمله رو میاریم. علت سوریه چیزی است که معلول با داشتن او موجود بالفعل است، البته یعنی همه جا بدون استثناء. این در مقابل فعل جمله است، همه جا این چنینه، یعنی هرگاه صورت بیاد وجود بالفعل معلول آمده، با همون آمدن صورت وجود بالفعل میاد، هیچ استثناء نداره. خب ماده این چنینه؟ آیا با آمدن ماده بدون استثناء وجود بالفعل برای معلول میاد؟ نه، اونجا که ماده بدون صورت است وجود بالفعل برای معلول نمیاد، اونجا که ماده با صورت است وجود بالفعل برای معلول میاد. پس اینطور نیست که بگیم با آمدن ماده البته یعنی همواره و در همه جا وجود بالفعل برای معلول میاد، بلکه در یک فرض دیدید که وجود بالفعل آمد، در یک فرض نیامد. پس قید البته ماده رو خارج میکنه، چون ماده در همه جا این چنین نیست که با آمدنش معلول رو موجود بالفعل کند، بلکه اون جایی که همراه صورت می آید معلول رو موجود بالفعل میکند، آن جایی که همراه صورت نیست معلول رو موجود بالفعل نمیکنه. پس اینطور نیست که البته معلول رو موجود بالفعل کند، بنابراین ماده داخل در تعریف صورت دیگه نمیشه، چون تعریف صورت یا تعریف علت سوری قید البته داشت، قید البته ماده رو خارج میکنه، از تعریف مانع اغیار شد، تعریف علت سوری مانع اغیار شد. از اون طرف در تعریف ماده اینطور گفتیم که عبارت از چیزیست که با آمدنش معلول فل جمله بالقوه است. فل جمله یعنی نه در همه موارد، بلکه در اون موردی که بی صورت بیاید. اگر با صورت آمد معلول دیگه بالقوه نیست، ولی فعل جمله معلول با آمدن اون بالقوه است و همین کافیه. پس ماده چیزی است که بتواند در یه جا بیاید و معلول را بالفعل نکند، این میشه ماده. چه ماده‌ای که همراه صورت باشد، چه ماده‌ای که خالی از صورت باشد، فعل جمله چنین هست، ولو البته چنین نیست، ولی فعل جمله چنین هست. پس ماده‌ای که همراه صورت است داخل میشه در تعریف علت مادی، چون همین ماده‌ای که همراه صورت است فعل جمله میتواند معلول را بالقوه موجود کند، ولو در اینجا معلول را بالفعل موجود کرده، ولی فعل جمله میتواند معلول را بالقوه موجود کند، و همین کافی است که ما اسمش را ماده بذاریم و مندرجش کنیم تحت تعریف علت مادیه. پس علت تعریف علت مادیه جامع افراد شد، همه افراد ماده را شامل شد، بنابراین نقضی نیست. نه نقض بر تعریف صورت است که بگو این مانع اغیار نشده، نه نقض بر تعریف ماده است که بگو این جامع افراد نشده. هیچ کدام از اون نقض وارد نیست و به این ترتیب کلام جمهور توجیه می شود. کلام ما احتیاج به توجیه نداره، ولی کلام جمهور احتیاج به توجیه داره و توجیهش هم همینیست که هست شدیم. بله، اگه قید مد نظره باید بیارن در صورت که بخوان تعریفشون کامل باشه. و چه ان مراده هم، صفحه 200 شدیم، سطر 10، اینجا کان مراده هم نوشته. من گمان میکنم که ان مراده هم بهتره، درسته کاری نداره که کان رو که ان نکردن، خیلی راحته. و چه ان مراده هم این است که صورت یا علت سوریه، فرق نمیکنه ها، من گاهی میگفتم صورت، گاهی میگفتم علت سوریه، هر دو درسته، چون صورت و علت سوریه چیه. که ان مراده هم ان سوره ما یکون و وجود و شیعه معهو بالفعل، البته صورت چیزی است که وجود شیعه یعنی وجود معلول با آمدن این صورت بالفعل می شود، البته، البته یعنی هیچ استثناء نداره، در هر جا این صورت آمد فعلیت آمده، استثناء نداره. اما ماده چیزی است که وجود یعنی وجود معلول با این ماده بالقوه فعل جمله، یعنی در بعض مواقع بالقوه است، ولو در بعض مواقع دیگر بالفعل شود. فعل جمله به معنی مقابل البته است، یعنی اینطور نیست که حتما اینطور باشد، بلکه گاهی اینطور است گاهی اینطور نیست. گاهی با آمدن ماده وجود معلول بالقوه است، به اون وقتی است که ماده هم به صورت نباشه، و گاهی هم با آمدن ماده وجود معلول بالفعل، و اون وقتی است که وجود که ماده همراه صورت باشه. پس بالاخره بر هر ماده ای شما می توانید این حکم رو اجرا کنید که فعل جمله اگر آمد معلول می تواند بالقوه باشد، فعل جمله قید فعل جمله توجه کنیم مشکل حل میشه. و هینه ازن، در این هنگامی که در تعریف صورت قید البته رو آوردیم و توضیح دادیم و در تعریف ماده قید فعل جمله رو آوردیم و توضیح دادیم، در این هنگام لا انتقاض، نقضی بر هیچ کدام از دو تعریف وارد نیست، نه بر تعریف صورت نقض وارد است و گفته می شود که این تعریف مال اغیار نیست، و نه هم بر تعریف ماده نقض وارد است و از به گفته نمی شود که این تعریف جامع افراد نیست. تتمه اون متمم سوم بود که دیروز نرسیدیم تمومش کنیم. عرابه این متمم چهارم با متمم سوم خیلی به هم نزدیکند، تفاوت مختصری بینشون هست که در وقت خوندن خودتون متوجه میشید، احتیاج به تذکر نداره. اون بحثش در ماده بود، این بحثش در جزء صورته. فرق اینه، صورتی که به ماده افاضه می شود و با افاضه این صورت معلول بالفعل می شود دو قسمه، گاهی صورت بسیطه گاهی صورت مرکبه. صورت بسیط چون جز نداره وقتی افاضه شد معلول بالفعل میشه، معلول موجود بالفعل یا واجب بالفعل میشه، حالا به هر کدوم از دو تعبیر خواستید تعبیر کنید، چون بالاخره تعبیر وجود هم آخر سال ما اصلاح کردیم، بنابراین تعبیر وجود هم اشکال نداره، تعبیر وجوب هم اشکال نداره، هر دوشون درستن، منتها تعبیر وجوب احتیاج به توجیه نداره، تعبیر وجود احتیاج به توجیه داره. پس به هر کدوم از دو تعبیر، تعبیر شدید مشکلی نیست. با آمدن صورت بسیطه معلول موجود بالفعل میشه، اما اگر صورت مرکب بود جزء صورت رو شما بر ماده وارد کردید، جزء دیگر رو وارد نکردید، در این حالت چه اتفاق میفته؟ توجه کنید ماده آمده، یه جزء صورت هم آمده، جزء دیگر صورت که جزء اخیره نیامده، جزء اخیر نیامده. حالا اگه صورت دارای سه جزء باشه، بازم همینطور جزء اول و دوم آمده، جزء اخیر نیامده. بالاخره اون آخرین جزئی که میآید و صورت رو کامل میکند و معلول رو موجود بالفعل میسازد، اون نیامده. شما این جزئی را که جزء اخیر صورت نیست و به ماده داره ملحق میشه، اینو داخل در چی میکنی؟ این داخل در تعریف صورت میکنی؟ این داخل در تعریف ماده میکنی؟ در اون از ثالث متمم ثالث بحثمون در این بود که ماده رو داخل در چی میکنی؟ داخل در کدوم تعریف میکنی؟ در این متمم رابع بحثمون در اینه که اون جزء صورتی که جزء اخیر نیست، اونو داخل در تعریف صورت میکنی یا داخل در تعریف ماده؟ اون جزء غیر اخیر وقتی میاد معلول رو بالفعل نمی کنه. با آمدن اون معلول هنوز بالقوه است. خب پس این جزء غیر اخیر داخل در تعریف ماده میشه، در حالی که صورته یا جزء صورته، نباید داخل در تعریف ماده قرارش داد. اگر داخلش کنید در تعریف ماده، تعریف ماده مانع اغیار نمیشه و این ایراد پیدا میکنه. این جزء غیر اخیر معلول رو بالفعل نمیکنه، پس داخل در تعریف صورت نمیشه، چون صورت چیزیست که با آمدنش معلول رو بالفعل میکرد. این جزء غیر اخیر با آمدنش نتونست معلول رو بالفعل کنه، پس داخل در تعریف صورت نمیشه، در نتیجه تعریف صورت جامع افراد نمیشه. در متمم قبل گفتیم که تعریف صورت مانع اغیار نمیشه، در این متمم میگیم تعریف ماده مانع اغیار نمیشه. در متمم قبلی میگفتیم تعریف ماده جامع افراد نمیشه، در این متمم میگیم تعریف صورت جامع افراد نمیشه. تفاوت‌ها رو توجه میکنید؟ تفاوت بین متمم ثالث و رابع رو توجه میکنید؟ اولا تفاوت این بود که در متمم ثالث بحث در ماده بود، در متمم رابع بحث در جزء غیر اخیر صورته. ثانیا در متمم ثالث تعریف صورت رو گفتیم مانع اغیار نیست و تعریف ماده رو گفتیم جامع افراد نیست، در متمم رابع داریم برعکس میگیم. خب این اشکاله، این اشکال با چطوری حل کرد؟ الان در جزء غیر اخیر صورت چه حکمی دارید؟ اینو ملحقش میکنید به ماده یا ملحقش میکنید به صورت؟ بالاخره این جزء غیر اخیر صورت با آمدنش معلول رو بالفعل نکرد، بلکه معلول با آمدن این هنوز بالقوه است. پس این شما جزء ماده حسابش میکنید به خاطر اینکه معلول با آمدن اون بالقوه است، یا جزء صورت حسابش میکنید زیرا که یا اینکه داخل در صورت قرارش میدین چون جزء صورته؟ اگر بخواد داخل در تعریف صورت قرارش بدین به بهانه اینکه جزء صورته، خب تعریف صورت بهش صدق نمیکنه. اگر بخواید جزء تعریف ماده قرارش بدید، لازمیه که تعریف ماده مانع اغیار نباشه، چون این بالاخره صورت نیست، این بالاخره ماده نیست بلکه صورته. این اشکال رو ایشون مطرح میکنه و جوابم نمیده، یه جوابی رو نقل میکنه و اون جواب رو رد میکنه، تفسیر زمین کار میکنه که بعدا مرحوم لایجی از این اشکال در میاد. بعدا مرحوم لایجی این اشکال رو رد میکنه و جواب کامل میده، اما تفتازانی تو این اشکال میمونه و نمیتونه جواب بده. یه جوابی رو ارائه میده و میگه این جواب اگر بدی بعد بدتر میشه، که اونو من ایشالا از خواهم کرد. ار رابه ان الجزء الغیر الاخیر من صورت المرکبه این چنین است که یکون وجوب معلول معهوب القوه لابلفه، یعنی با آمدن این جزء غیر اخیر معلول بالقوه است، هنوز بالقوه است، بالفعل نشده. پس این جزء غیر اخیر صورت نتونست اون وظیفه صورت رو انجام بده، داره وظیفه ماده رو انجام میده، بنابراین باید در تعریف ماده داخل بشه و از تعریف صورت خارج بشه. لازم میاد که تعریف ماده مانعیار نباشه، تعریف صورت جامع افراد نباشه. فید خلو همین جزء غیر اخیر، زمیری از خلو برمیگده به جزء غیر اخیر، در تعریف مادیت، یعنی در تعریف صورت علت مادیه، در تعریف مادی یعنی در تعریف علت مادیه. و یخرج عن تعریف سوریه، یعنی یخرج عن تعریف علت سوریه. فینتقض التعریفان، هر دو تعریف نقض میشن، جمعن و منعن. جمعن یعنی جامع افراد نخواهند بود، این در تعریف صورته، صورت همه افراد رو شامل نشد، یعنی تعریف صورت شامل همه نشد، شامل جزء صورت نشد. و منعن، منعن یعنی مانع اغیار نبودن، این مربوط به تعریف ماده است. تعریف ماده یا تعریف علت مادیه مانع اغیار دیگه نمیشه. این اشکال. بعضی ها آمدن این اشکال رو به این صورت جواب دادن، گفتن که به تعریف ماده توجه کنید، اینطوره: ما یکون و بهش شیء و بالقوه. این تعریف رو توجه کنید، ما در این تعریف بالقوه رو در مقابل بالفعل قرار میدیم. عبارت اینجور میشه: ما یکون و بهش شیء بالقوه لا بالفعل. بعضی ها گفتن که بالقوه رو در اینجا معنی بالامکان بگیر، نه بالقوه در مقابل فعل، بلکه بالامکان در مقابل وجوب. بالقوه رو معنی بالامکان بگیر و بالقوه معنی بالامکان آمده، پس ایراد نداره که در اینجا شما بالقوه رو معنی بالامکان بگیرید. وقت عبارت اینطور میشه: ما یکون و بهش شیء و بالامکان. تفتازن میگه اگه این کار بکنی که بشکال قوی تر میشه، بنابر اون که بالقوه در مقابل فعل باشه اشکال یه مورد داشت و یک غیر داخل در تعریف ماده میشد، بنابر این کاری که تو کردی اشکال دو مورد پیدا میکنه و دو تا غیر داخل در تعریف ماده میشه، یعنی ماده با تبیین اول یک نقص پیدا میشه، تعریف ماده، تعریف ماده با بیان اول یک نقص پیدا میکرد، با بیان دوم دو نقص پیدا میکنه. دقت کنید، بنابراین تعریفی که برای ماده کردی، گفتی ماده چیزیست که با آمدنش و با وجودش معلول بالفعله، سه جور ماده رو در این تعریف داخل کردی. ماده ای که تنهای تنها باشه، با آمدنش معلول ممکن است، ممکن است، نه بالقوه، ممکن است. دوم، خب این اشکال نداره، ماده خالی با آمدنش معلول بالامکان است، این رو داخل در تعریف ماده کنی اشکال نداره، که این ماده است، این فقط ماده است، داخل در تعریف ماده بشه، دیری نیست که داخل در تعریف ماده شده. اما دوم این که ماده‌ای که جزء غیر اخیر صورت را گرفته، با آمدن این ماده معلول باز به امکان است، باز به امکان است، پس این ماده باید ماده باشد، یعنی ماده و جزء اخیره این جزء غیر اخیر صورت حالا در واقع خود ماده رو نگی، جزء غیر اخیر صورت، جزء غیر اخیر صورت هم با آمدنش هنوز معلول بر امکان است، در حالی که جزء اخیر، جزء غیر اخیر صورت ماده نیست. شما گفتید ماده آن چیزی است که با آمدنش معلول بر امکان باشد. الان جزء اخیر علت، جزء غیر اخیر علت با آمدنش طوریست که با آمدنش معلول هنوز بر امکان است، پس جزء غیر اخیر علت باید بشه ماده، و این یک غیریست که در تعریف ماده داخل میشه. این نقض اول. سوم، خود صورت تام، حالا یا صورت بسیط یا اگر مرکبه همه اجزاش هم داشته باشه، این چنین صورتی اگر بیاید معلول با آمدن این هنوز بر امکان است. خب بله هنوز بر امکان است، پس این هم باید بشه ماده. شما میگید آنچه که با آمدنش معلول هنوز بل امکان است ماده است. خب با آمدن صورت معلول هنوز بل امکانه، پس با صورت هم ماده حساب کنید. هم جزء غیر اخیر صورت رو ماده حساب کنید، هم خود صورت رو ماده حساب کنید، و این دوتا غیرند که این دوتا غیر در تعریف ماده داخل میشن. پس اگر ماده رو معنا کردی به ما یکون به شی بل امکان، این تعریف هم شامل ماده خالی میشه، هم شامل جزء غیر اخیر صورت میشه، هم شامل خود صورت میشه. اغیار تا حالا یکی بودن، میشه حالا میشه دوتا، از اشکال تقویت میشه. اگر بالقوه رو برداری به جاش بل امکان بذاری، بر تعریف ماده دوتا نقض وارد میشه، در حالی که اگر بالقوه رو همونطور که هست حفظ کنی، بر تعریف ماده یه نقض وارد میشه. پس بالقوه رو حفظ کن تا یه نقض وارد بشه، تبدیلش نکن به امکان که اشکال بدتر بشه. پس این مشکل، این راه حل نتونست مشکل رو حل کنه. اگر امکان رو در مقابل وجوب به ذات قرار بدیم، همین محضوری که الان عرض کردیم هست. اما اگر امکان در مقابل وجوب بلغیر قرار بدیم، که کار غلطیه، که امکان در مقابل وجوب بلغیر نمیشه قرار داد، امکان با وجوب بلغیر یکیه، اعتبارا فرق میکنه. اگر ما این کار رو بکنیم که امکان رو در مقابل وجوب بلغیر قرار بدیم، اون وقت همون قوه و فعل میشه، همون قوه و فعل میشه، و دیگه تقریبا تصرفی ما توی تعریف نکردیم، همون اشکالی اول هم وارد میشه که یه نقص و تعریف ماده وارد میشه، نه دو نقص. یعنی اگر شما امکان رو تبدیل کنید، قوه رو تبدیل کنید به امکان در مقابل وجوب بلغیر، امکان در مقابل وجوب بلغیر همون قوه است، تبدیل نشده، وقتی اشکال همون اشکال قبلیه، چیزی عوض نشده. اما اگر امکان رو در مقابل وجوب به ذات بگیرید، از کدام اشکال تقویت میشه، به این بیانش گفته شد. ولا یجوز که اراده شود به قوه امکان به طوری که با فعل منافات نداشته باشه، چون امکان با فعل منافات نداره. موجودای ممکن میتوانن به فعل باشن، میتوانن به قوه باشن، پس امکان هم با قوه جمع میشه هم با فعل جمع میشه، منافاتی بینشون نیست. اگه اینطور بکنی نمیجایز نیست این کارو بکنی، لان الفساد این ازن اثر فساد بیشتر میشه، چون امکان شمولش بیشتر از قوه است، وقت صورت رو هم شامل میشه، همونطور که جزء اخیر صورت، جزء غیر اخیر صورت رو شامل شد، خود ماده رو شامل میشه، خود جزء اخیر، جزء غیر اخیر صورت رو شامل میشه، خود صورت هم شامل میشه. خب شمولش للماده اشکال نداره، ولی شمولش به اون دو تا دیگه اشکال داره. دو تا غیر رو خارج نمیکنه از تعریف، تعریف مال اغیار نمیشه، و دو تا نقض برش وارد میشه. خب پس این راه حل رو قبول نکردیم. متمم چهارم تموم شد، اما متمم پنجم در دیگه تفسیر زنی هست که اشکال میمونه، ولی مرحوم لایجی جواب میده اشکال. من قرار شد که به جواب های لایجی اشاره نکنم، وقتی رسیدیم اونجا توضیح بدم. البته جواب ایشون اینجا در اینجا خیلی مختصره، اشاره کردن هیچ معنی نداره، ولی چون قرار شد منم میخوام عمل کنم دیگه اشاره نمی کنم. الخامس، ما در توضیح علت گفتیم که علت یا داخلی است یا خارجی. در توضیح انقسام علت، در توضیح انقسام علت گفتیم که علت یا داخلی است یا خارجی. داخلی گفتیم اونی است که در قوام ماهیت دخالت دارد. وقتی خواستیم تفصیل بدیم اونی را که در قوام ماهیت دخالت دارد، گفتیم دو قسمه، یکی ماده یکی صورت. پس علت داخلی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی ماده یکی صورت، یعنی منحصر کردیم در دو قسم. این انحصار چه دلیل داره؟ اصلا با چه مبنایی سازگاره؟ می‌فرماید که به ظاهر به نظر میرسه که ما 4 تا علت داخلی داریم، نه 2 تا. 2 تاش همینی که گفته شد، ما دو صورت. 2 تاش هم جنس و فصله. جنس و فصل هم بالاخره علت داخلی هستن. پس باید بگید که علت داخلی 4 تاست، نه باید بگید 2 تاست. در حالی شما گفتین 2 تاست. اون کسانی که علت داخلی رو 2 تا قرار دادن و جنس و فصل رو علت داخلی نگرفتن، چه توجیهی دارند؟ یه توجیه رو تفتازانی میاره، یه توجیه رو فخر رازی میاره. تفتازانی با توجیه فخر اشکال میکنه. این چند مطلب الان در اینجا باقی مونده، در همین متمم پنجم. بعد از این که اشکال رو ترک کردیم که گفتیم اجزای داخلی باید 4 تا باشن، نباید 2 تا باشن، بعد از این توجیه رو باید ذکر کنیم. یه توجیه تفتازانی یه مطلب، یه توجیه فخر، اینم دو مطلب. یه اشکال هم اشکال تفتازانی بر فخر، اینو سه مطلب. این سه مطلب الان در این الخامس باقی مونده که باید عرض کنم. اما توجیه تفتازانی میگه جنس و فصل جز برای ماهیت یا نوع نیستند، جز برای حد ماهیت، یا بفرمایید حد نوع هستند. جز حدن، نه جز خود نوع. و ما در علت داخلی جز خود نوع رو داریم تبیین میکنیم و تعیین میکنیم. جز خود نوع ماده و صورتن، همین دوتا، بیشتر نه. بله اگه جز حدن بخواد اضافه کنید، دوتا هم جز حد دارید، یکی جنس یکی فصل. ما در قبل هم بیان کردیم که جنس و فصل جزء خود نوع نیستن، جزء حد نوع. اینو قبلا توضیح دادیم، الان هم داریم به همون مسئله که قبلا توضیح دادیم اشاره میکنیم. جنس و فصل رو جزء حد میگیریم، جزء نوع نمیگیریم. بنابراین در اینجا، یعنی در بحث علت و معلول، که ما در صدد شمردن جزء نوعیم، جنس و فصل رو حساب نمیاریم، چون جنس و فصل جزء نوع نیست. پس جزء نوع منحصر میشه در همون دو تا که شماردیم. توجیه این که اجزاء داخلی یا به تعبیر دیگه علت داخلی رو دو تا شمردیم، این بود. یعنی توجیه این که جنس و فصل رو جزء علل داخلی نشمردیم، این بود که اینا جزء نوع نیستن. این توجیه تفتازانی است. تا به توجیه فخر رو اشکالش برسیم. الخامس، حصر جزء، یا بفرمایید علت داخلی. جزء عبارت بگیر از علت داخلی. حصر جزء یا حصر علت داخلی در ماده و صورت مبنی بر این است که جنس و فصل دو جزء برای نو نباشند، بلکه دو جزء برای حد نو باشند. علاوه بر سابقه تحقیق، خب در این صورت اصلا جنس و فصل به نو کاری ندارند تا علت داخلی برای نو به حساب بیان. به همین جهت است که ما علت داخلی رو جنس و فصل قرار ندادیم، یا در علت داخلی جنس و فصل رو نگنجوند. فخر رازی توجیهی که میکنه اینه که ماده و صورت با جنس و فصل یکی هستن، اعتبارا فرق میکنند. ماده با جنس یکیست، صورت با فصل یکیست. بنابراین وقتی ما ماده و صورت رو شمردیم، دیگه بی نیازیم از شمردن جنس و فصل، دیگه لازم نیست جنس و فصل رو جدا بشمریم، چون وقتی ماده و صورت رو شمردیم، جنس و فصل هم شمرده شد. دیگه معنا نداره دو مرتبه جنس و فصل جدا بشماریم. این توجیه فخره. و جعله الامام، زمین جعلهو به حصر برمیگرده. فخر رازی این حصر جز در ماده و صورت رو مبنی بر این قرار داده که شأن این است لا تغایر بین الجنس و الماده و همچنین لا تغایر بین الفصل و صورت الا با مجرد الاعتبار، الا با مجرد الاعتبار به هر دو تغایر بس، به هر دو لا تغایر مربوط میشه. یعنی لا تغایر بین الجنس و الماده الا با مجرد الاعتبار، همچنین لا تغایر بین الفصل و صورت الا با مجرد الاعتبار. خب وقتی فرق اعتباریه و فرق واقعی نیست، اگر ما جنس و فصل رو جزء اجزا، اگر ما ماده و صورت رو جزء اجزا داخلی یا علت داخلی شمردیم، دیگه لازم نیست جنس و فصل رو جزء جدا بشمریم یا علت داخلی جدا قرار بدیم. اما مطلب بعدی، اشکال تفتازانی و فخر رازی. اشکال تفتازانی و فخر رازی اینه که این حرف شما در جواهر مادیه درسته، ولی در جواهر مجرده و همچنین در اعراض، البته تفسیرنی اعراض نمیگه، همچنین در اعراض این حرف شما درسته. در جواهر مادیه ما از ماده جنس رو انتظار میکنیم و از صورت فصل رو انتظار میکنیم، بنابراین جنس و فصل میشوند منتزع از ماده و صورت و یعنی همون ماده و صورت که فقط فرق اعتباری دارن. حرف شما در اینجا تمامه، دیگه جنس و فصل چیز جدیدی غیر از ماده و صورت نیست. اما در جواهر مجرده و همچنین در عوارض ما ماده و صورت خارجی نداریم که ازشون جنس و فصل بگیریم. پس یا باید، دقت کن چه عرض میکنم، یا باید برای جواهر مجرده و اعراض و اعراض یا باید جنس و فصل قائل نباشیم که این خلاف نظر همه و حتی خودتونه، یا باید جنس و فصلی که ماده و صورت نیست قائل بشویم که در این صورت لازم میاد اجزای داخلی یا علتهای داخلی چارتا باشیم. دوتا ماده دوتا جنس و فصل، دوتا ماده و صورت دوتا جنس و فصل. خب بس اشکال حل نشد، اشکال فقط در جواهر مادی حل شد، در جواهر مجرده و در اعراض حل نشد. بحث علل عربه در مجردات هم می آید اگر شما ماده و صورت رو قبول نکنید، ولی اگر به جای ماده و صورت جنس و فصل بذارید بله بحث علل عربه میاد، ولی ما به جای ماده و صورت جنس و فصل نمیذاریم، لذا بحث علل عربه در مجردات نمیاد. بحث دو تا علت تو مجردات میاد، تو مجردات دو تا علت داریم، یکی علت فعلی یکی علت خواهی، ما تو صورت نداریم. نه علت نیست، ولی صورت رو در مجردات داریم، ولی اون دیگه علت صوری نیست، چون علت صوری نسبت به مرکب علت صوری است، نسبت به خودشه صورته. شما در اونجا دیگه تعبیر به علت صوری نمی کنید، تعبیر به صورت می کنید، میگید این عقل صورته، نمیگید صورتش علت صوری، چون علت صوری از شد با سنجش با مرکبه، این صورت رو وقتی نسبت به مرکب می سنجید میشه علت صوری، وقتی خود صورت رو نگاه می کنید دیگه علت صوری بهش نمیگید، بهش میگید صورت. در جواهر مجرده که ترکیب نیست علت صوری نمیتونید تعبیر کنید، ولی صورت تعبیر میکنید. علاوه بر این هفت درسته که در مجرده ما علت مادی و علت صوری نداریم، صورت داریم علت صوری نداریم. حالا اگر ما در مجرد در جنس و فصل رو با ماده و صورت جدا کردیم که در مجردات هم باید جدا کنیم، اگر ما جنس و فصل رو جزء حد بدانیم نه جزء نوع، باز مجردات دارای همون دو علت فاعلی و غایی خواهند شد، دیگه علت صوری و مادی نخواهند داشت. اما اگر ما جنس و فصل رو جزء حد قرار ندیم، جزء نوع قرار بدیم، ولو این مجردات ماده و صورت ندارن، یعنی علت مادی و علت صوری ندارن، ولی جنس و فصل دارن، چون جنس و فصل دارن پس باید باز علت مادی و صوری داشته باشن، منتها این علت مادی و صوری نه اون علت مادی و صوری، مشکل دار نیست. و هوه یعنی این جعل فخر، این جعل فخر یا این توجیه فخر زمانی تمام می شود که جنس از ماده گرفته بشه و فصل از صورت گرفته بشه، در این صورت یتم و البته غیر یتم. یعنی در جواهر مادیه، جواهر مادیه که دارای مادن دارای صورتند، از مادهشون جنس بگیریم، از صورتشون فصل بگیریم، اون وقت در این حالت جنس و فصل با ماده و صورت فرق نمی کنن الا به اعتبار حرف فقط تمام میشه. حتی لا یکون، این حرف تمام می شود به طوری که نبوده باشد برای بساط خارجی مثل مجردات اجناس و فصولی. این حرف فقط در صورتی تمام می شود که ما جوهر مادی داشته باشیم و بساط خارجی دارای جنس و فصل نباشند، و اگه جنس و فصل داشته باشن، جنس و فصل اینها رو با ماده و صورت نمیشه یکی کرد، اشکال بر میگرده که جنس و فصل چرا جز علت داخلی نشمردید. پس برای اینکه اشکال وارد نشه، ناچاریم که بگیم بساط خارجی که مجردات لا یکون لها اجناس و فصولی، اجناس فصول نداره. اینو باید بگیم در حالی که قصر هر مخالف محققون به خلافی همه گفتن مجردات هم همچین عوارض هم جنس و فصل دارند. شما گفتید باید شما از کلامتون برمیاد که باید مجردات جنس و فصل نداشته باشند، در حالی که همه تصدیق به خلاف این کردن و گفتن مجردات جنس و فصل دارند. از سادس از سبتو که انگلی الالخامس معلوم شد که توجیهی که ما کردیم توجیه درسته، توجیه فقط توجیه ناتمامه. توجیه فقط در یه مواردی تمام میشه، ولی در کل موارد تمام نیست. بنابراین ما به توجیه فقط نمیتونیم ملتزم بشیم. از سالس ما در جلسه گذشته یادتون هست در متمم دوم شروط رو برگردوندیم به علت فاعلی، ملحق کردیم به علت فاعلی. این مطلب روشنه. حالا میخوام این رو اضافه کنیم که شروط میتوانن وجودی باشن، میتوانن عدمی باشن. اگر شروط وجودی باشن، فاعل وجودی با شروط وجودی میخواهن معلول وجودی رو به وجود بیارن، اشکالی نداره. فاعل وجودیه، شروط هم وجودیه، این دوتا با هم میخواهن معلول را که امر وجودی است به وجود بیارن. وجودی میشود علت برای وجودی، این علت. اما اگر شروط عدمی باشند، شروط عدمی کنار فاعل قرار میگیرند و یک علتی که مرکب است از فاعل وجودی و شروط عدمی درست میشود، و وقتی که علت مرکب شود از وجودی و عدمی، در واقع کل علت عدمی حساب می آید. دقت به این تیکه اخیری که میگم، در واقع کل علت عدمی به حساب می آید. چرا؟ چون علت مشروط می شود به این شرط، اگر شرط معدوم باشد مشروط هم معدوم می شود. یعنی شرط ما وقتی عدمی است، مشروط که مرکب از فاعل و شرط اونم میشه معدوم، فیلزم که علتی که معدوم است تأثیر کند در معلول وجودی، و این اشکال داره. پس اگر شرط عدمی شد، با توجه به اینکه شرط ملحق به فاعل میشه، دیروز اینو گفتیم، حرف فقر رو قبول نکردیم، فقر میگفت شرط ملحق به ماده میشه، ما اینو قبول نکردیم، گفتیم ملحق به فاعل میشه. خب شرط عدمی داره ملحق به فاعل میشه. مجموعه فاعل وجودی و شرط عدمی میخواهد یه وجودی رو به وجود، یه معلول وجودی رو به وجود بیاره، نمیشه. عدمی نمیتواند وجودی رو به وجود بیاره. اینجا اشکال داره. پس در شرایط عدمی اشکال وارد میشه که علیت مختل میشه. شما چگونه قائل به علیت هستید؟ اسادس ان من الشروط ما هو عدمی، بعضی شروط عدمیه، مثل عدم مانع. عدم مانع رو بعد میگیم به شرط، مثلا میگیم عدمی. فاذا کان من جمله العلت الفاعلیه، اگر این شرط عدمی از جمله علت فاعلی باشه، یعنی داخل در علت فاعلی قرار داده بشه، چنانچه دیروز در متمم دوم گفتیم و حرف فخر رو که میگفت این شروط از جمله علت های مادی اصلا قبول نکردیم، گفتیم از جمله علتهای فاعلی هستن. اگر اینطور باشه لازمه که مستند باشد وجود معلول، یعنی معلول وجودی مستند باشد الى علت المعدومه، به علت عدم. چرا؟ ضرورت انعدام الکل. کل رو دقت کنید اینجا یعنی چی؟ کل یعنی مشروط به علاوه شرط. کل یعنی مشروط به علاوه شرط، چون مشروط خود فاعله، شرط هم همون شرط عدمی است. فاعل با شرط، با این شرط میتواند معلول رو ایجاد کند. پس فاعل مشروط میشه و این امر عدمی شرط میشه. مرکب یعنی مجموع فاعل و شرط. ضرورت انعدام الکل، کل یعنی مرکب، یعنی مجموع شرط و مشروط، به انعدام جز یعنی خود شرط. وقتی شرط معدوم عدمیست، یعنی جز عدمیست، کلا معدوم عدمیست. چون اگر ما کل در یه مرکب یه جز رو منتفی کردیم، کل مرکب منتفی میشه. خب حالا اگر این جز عبارت از شرط بود و شرط هم عدمی شد، کل که شرط و مشروطه با هم معدوم میشه. و فیلزم که علت معدومه اثر کند، نه علتی که مشتمل بر معدوم است، بلکه علتی که خودش معدومه. یه وقت میگیم این فاعلی که وجودی است و دارای شرط عدمی است داره اثر میکنه، خب در اینجا میگیم وجودی که مشتمل بر عدمی است داره اثر میکنه. این مشکل هست، ولی خیلی مشکل نیست. اما یه وقت میگیم نه، اصلا عدم داره وجودی رو تأثیر میکنه و وجودی رو ایجاد میکنه. در مانالفی این دومی داره اتفاق میفته، یعنی داره اینطور میشه که مشروط و شرط که کلند با انتفاع شرط منتفی میشه، پس کل منتفی میشه. یعنی هم فاعل همون شرط که مجموعه هستن میشه معدوم. وقتی معدوم شد، علت معدومه داره تأثیر میکنه در موجود و هو باطل. چرا باطله؟ به دو دلیل. یک دلیل مناسب این بحث ماست، یک دلیلم از جای دیگه میاریم. دلیل اول اینه که ممتنع از معدوم در وجود تأثیر کند و این امتناع ضروری و بدیهی است. علت معدومه نمیتواند در معلول موجود تأثیر کند، بل بداهه و به ضروره. این دلیل اول بود که مربوط به همین باب خودمونه. دلیل دوم داریم که مربوط به باب ثانه تعالی، که لازم میاد ما اثبات ثانه نتونیم بکنیم، چون که این همه معلولات وجودی که در جهان هستن ما اینا رو میبینیم، بعد اینها رو میگیم علت میخواهد. علتشون رو همینطور میگیم یا واجب تعالاست یا یکی از ممکناته. اگر واجب یکی از ممکنات باشه، دوباره اون ممکن میگیم علت میخواد، همینطور میریم تا به واجب تعالا برسیم. حالا اگر ما گفتیم علت یک امر وجودی میتونه معدوم باشه، ممکنه کسی که بگه که تمام این وجودیایی که در این جهان میبینی همشون به یه علت معدوم ختم میشه و اون علت معدوم وجود نداره، پس ثانه وجود نداره. حالا ما بتونیم علت رو معدوم کنیم، راه اثبات ثانه بسته میشه. ولنهو یعنی این استناد معلول وجودی به علت عدمی یا تأثیر معدوم در وجود لنهو یلزم، لازم می آید. لنهو شأن این است، لنهو شأن این است با استناد وجود معلول الی علت المعدومه یا با تأثیر معدوم در وجود. هر دو عبارت نخود هم دیگر که بگید استناد وجود معلول الی علت المعدومه که در دو خط قبل داشتیم، یا بگید تأثیر معدوم فی الوجود که در این خطی که الان داریم میخونیم داریم. لأنه شأنین است با استناد وجود معلول الی علت المعدومه یا با تأثیر معدوم در وجود، لازم به انسداد باب اثبات ثانه. دیگه ما نمیشونیم اثبات ثانه بکنیم. نه، در هر جایی شما در هر دلیلی بخواد وارد بشید، در هر جایی که بخواد وارد بشید، شما از طریق معلول وارد میشید، از طریق معلول وارد میشید، یا معلول های آفاقی یا معلول و انفسی. بالاخره شما از طریق معلول وارد میشید، مگر این که مگر مستقیم خدا را با فطرتی با جایی اثبات کنید. ولی اگر بخواید از طریق معلول وارد بشید، راه بسته است. اگر از طریق معلول وارد بشید، جاش کجاست؟ صفحش نه، صفحش من مراجعه نکرد. ول جواب، جواب چیزی نیست ولی چون دو تا جواب میدن باید بذاریم، وقتم تا رو تموم میشه باید بذاریم شوال بعدی شوال.